موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظات شما بخیر هموطنان عزیزم، افتخاریه که کنارتون نفس میکشیم و رسیدیم به ساعت 20 از شبکیه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در کنارتون هستیم و در این لحظه همکارانم آماده هستند تا برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما کنند با موضوع پویانمایی هنری ناشناخته در ایران.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، نور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه موضوع پویانمایی هنر ناشناخته رو با اساتید محترمی که در برنامه حاضر هستند مورد بحث قرار بدیم. عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای محمد خاتونی صدا بردار برنامه، خانم فرشته یوسف پور هماهنگ برنامه، خانم محدثی کاظمی گزارشگر برنامه، خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه و بنده نیز هادی البرزی هستم. قبل از اینکه مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم، سعی میکنیم که این گزارش رو پخش کنیم، گزارشی که خانم کاظمی آماده کردن که در مورد هنر پویانمایی است.
پویانمایی هنر ناشناخته در ایران. تاریخچه انیمیشن سابقه ای طولانی دارد، جهانی نوستالژیک برای همه، جایگاه عمیق در بدنه سینمایی هر کشور، فرهنگ و جامعه و قطعه قدرتمند و شگرف در پازل آموزشی و تربیتی.
پویانمایی به شکل فراگیر و صنعتی و راهبردی اون خصوصا در دهه اخیر بهش توجه شده. حالا بعد از انقلاب عموما و در مثلا یکی دو دهه اخیر به طور خاص باید بگیم که پویانمایی تا حدی به اهمیت اون توجه شده. یکی از فرصت‌های کلیدی و مزیت‌های پویانمایی در کشور ما اینه که خوشبختانه رهبران جامعه و تصمیم گیران اصلی حوزه فرهنگ در جامعه ما و در رأس اونها مقام معظم رهبری به پویانمایی توجه کردند.
ایران در منطقه خاورمیانه جایگاهی منحصر به فرد در تولید پویانمایی دارد و تمام مراحل پیش تولید، طراحی، تولید و پس از تولید این هنر در داخل و توسط هنرمندان ایرانی انجام می شود. دهم تا 20 تیر ماه امسال جشنواره پویانمایی رسانه ملی در استان کرمانشاه برگزار شد و پویانماسازان در این جشنواره از دغدغه‌های خود گفتند.
دقیقاً من نماینده خودم به عنوان مدیر شرکتی که شاید میگم بزرگترین شرکت انیمیشن، شاید امروز دیگه اینجا ننشسته بودم. واقعا شرکت ما شاید به موزل میخورد و تعطیل میشد.
اسپانسر وقتی ما پول میذاره پولشو میخواد زود برداشت کنه، بنابراین زمان نمیده برای تحقیق، برای پژوهش.
قیمت کارهای ما بسیار زیاده، زمان خیلی خیلی زیادی میبره. شبکه‌ای داشته باشیم که کارها پخش بشه.
در این جشنواره علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما این چنین گفت:
با توجه به اینکه سطح محصولات خیلی بالا رفته، داره بازار جهانی پیدا میکنه، هر چقدر بتونن به خارج بفروشن 50% درآمد رو ما به اونها میدیم که هم در طراحی و زیبایی و کیفیت و نگاه جهانی حتما تأثیر بیشتری داره. موزه ای رو برای عروسک هایی که در کشور تولید شده ترتیب بدیم که شرایط محیطی مناسبی باشه و شناسنامه اونها تعیین بشه.
عباس جلالی یکتا، کارگردان مجموعه پویانمایی شکرستان، این بار با پویانمایی پسر دریا چنین گفت: اگر ایده اصلی در یک فضای تجربه شده به کار بیاید، نتیجه به یک پویانمایی خوب منجر می شود. ضمن اینکه ایده باید روانکاوی شده، زوایا و علل به وجود آمدن آن مشخص باشد، با برنامه‌ریزی اصولی همه چیز درست پیش می رود. در ایران اما از آنجا که کارها معمولاً سفارشی است، باید خودت را با تهیه کننده هماهنگ کنی و همین موضوع استقلال فکری و عملی را از هنرمند می‌گیرد. بیش از دو دهه پیش مرکز سبا ایجاد شد و امروز به عنوان مرکز فوق تخصصی پویانمایی در کشور محسوب می‌شود.
در اون دوره دو تا شرکت دولتی تأسیس شد، یکی شرکت سبا بود، یکی شرکت سیما فیلم که به صورت شرکت دولتی اداره می شدن.
با تمام مخالفت هایی که در اون دهه با سبا می شد، دلیلش هم این بود که افراد سنتی ما ترس از ورود به دنیای الکترونیک داشتن، به دنیای کامپیوتر داشتن.
هدفش این بود که برنامه سازی که اونجا اتفاق می افته، انیمیشن هایی که درست می شه، به نیاز سازمان برنامه کودک یا هر نیاز دیگری از تهیه کننده های تقاضای تهیه کننده های سازمانی رو پاسخگو باشه.
با دستور رئیس محترم سازمان صدا و سیما، مرکز سبا تعهد تولید پویانمایی در برنامه 5 ساله رو تا 25% افزایش داده.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. موضوع برنامه ما پویانمایی هنر ناشناخته است. مهمانان بسیار محترمی در برنامه داریم. قرار است امروز در مورد پویانمایی بحث کنیم، ظرفیت‌های این هنر رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم این هنر در جامعه ما بومی شده، آیا مراحل مختلفش چگونه داره تو کشور پیش میره، آیا این هنر رو به عنوان یک صنعت و یک هنر داریم ما میبینیم. همه این سوالات رو از مهمانان محترم خواهیم پرسید. خدمت جناب آقای دکتر ناصر گل محمدی عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای ملایمی، مهمان ارزشمندتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر گل محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هستند. مهمان دیگرمون جناب آقای حسین ملایمی که ایشون کارگردان انیمیشن و استاد دانشگاه هستن. شما هم خیلی مقدم عرض میکنیم، خیلی خوش اومدید به برنامه خود.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و محضر استاد گل محمدی بزرگوار و همچنین بینندگان عزیزتون.
بسیار ممنونم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. جناب آقای دکتر گل محمدی، میخوام که در ابتدای برنامه ظرفیت‌های هنر پویانمایی رو در کشور مورد بحث قرار بدید و بگید که الان ما به لحاظ ظرفیت‌ها چه استعدادهایی تو کشور داریم، چقدر پیش رفتیم و سابقه این هنر چقدر در ایران.
اگر اجازه بفرمایید من قبل از اینکه بس این سوال شما پاسخ بدم، یه تحلیل داشته باشم از نگاهی که میشه به این جمله داشت که انیمیشن هنر ناشناخته در ایران، که یک مقداری نیاز
عنوان برنامه
نیاز به تحلیل داره که ما چه زمانی میتونیم بگیم پویانمایی هنر ناشناخته یا انیمیشن هنر ناشناخته هستش.
بله.
ببینید دهه 60 زمانی که ما خودمون تازه انیمیشن رو یاد گرفته بودیم، فارغ التحصیل شده بودیم، موقعی که میخواستیم که کار بگیریم و کار بکنیم، با بسیاری از مسئولین نهادهای مختلف و مدیران روابط‌عمومی وزارتخونه‌های مختلف موقعی که برخورد میکردیم، ببینیم فرم رو میشناختن، یعنی فرم رو دیده بودن، میگفتن اینجوری ما برنامه میخواییم در مورد کارمون تبلیغ بشه، اینجوری چطوری میشه. ما ابتدا میمونیم اینجوری، یعنی انیمیشن رو براشون توضیح میدادیم، میگفتیم این چیزی که شما دیدی و میگی ما این شکلی کار میخواییم، این سینمای تک فریمه، سینمای قاب به قابه، در مقابل سینمای لایو اکشن یا سینمای زنده که به صورت رئال و ریل تایم کار انجام میشه. ما ابتدا کار،
یعنی اون دهه ناشناخته
در اون دهه ما کارمون این بود که ابتدا می اومدیم تکنیک رو، این روش رو به یک نوعی به این دوستانی که دیده بودن تصویر رو، فرم رو دیده بودن ولی نمیدونستن اسمش چیه، به چه شکلی. توضیح میدادیم، یه مقدار آموزش مقدماتی میدادیم، بعد میگفتیم خب حالا متوجه شدین چقدر. بعدی که اینا متوجه میشدن ما میگفتیم که خب میدونین که این دقیقه انقدر براتون در میاد. میگفتن خیلی گرونه فلانه. میگفتیم خب این منتها ظرفیتاش اینه، تواناییاش اینه، و توی این فضاهایی که شما میخواین کار بکنین که دنیای واقعی نمیتونه جوابشو بده، شما میتونین از این مدیوم یا از این رسانه استفاده کنین. در اون دوران با این فضایی که براتون ترسیم کردن ما میتونستیم بگیم که بله، انیمیشن هنر ناشناخته هستش، به جز یه معدود هنرمندان به قول معروف آوانگارد یا پیشرویی که در اون دوره ما داشتیم، خیلیشون سابقه کانونی داشتن، خیلی ها این هنر رو نمیشناختن و واقعا در اون دوره. ولی الان نه، خوشبختانه این هنر کاملا شناخته شده استش به عنوان یک قالب برنامه سازیه.
آیدش تو مخاطب عام من میشناسه این هنر رو یا مخاطب خاص؟
مخاطب عام من، بله مخاطب عام من میشناسه. الان پدر مادرهایی که میرن برای بچه هاشون فیلم های انیمیشن تهیه میکنن، یا تو خانواده هایی که به قول معروف سویچ میکنن تو کانالایی که انیمیشن داره نمایش میده و کانالای تخصصی بچه ها میشینن انیمیشن تماشا میکنن و پویانمایی تماشا میکنن. این قطعا نشون میده که این شناخته وجود داره. و حالا یه عده به اسم کارتون میشناسن، یه عده به اسم
ممکنه اسمشو درست نگم ولی میشناسن.
اسمو هم درسته ها، البته اگه بحث ترمینولوژی و واژه شناسی نابشه میشه ساعت‌ها در مورد اینکه این واژه ها مثلا به کارتون، خود ایتالیایی ها کلن به انیمیشن اصلا کارتون میگن. آها. به کل این از این واژه تو کشور ایتالیا به اسم کارتون استفاده میشه. تو ایران کارتون ما به گونه هایی که برای بچه ها کار میشه میگیم، یعنی ما موقعی که به پویانمایی یا انیمیشن که برای بزرگسالان هستش، موقعی که ما میپردازیم، بخشی که برای کودکانش مرسوم شده و میپردازیم بهش میگیم
به
کارتون.
یه حوزه میگیم،
بله، به یک ژانرش و به یک قالبش تو ایران مرسوم شده کارتون. که میگیم که به قول معروف
اسم کارتون میدیم، بله، ولی زیر مجموعه همون پویانمایی.
و اما من کوتاه بپرزم به سوال، بله بله، اصلی هرسالی. با توجه به این که دو سه سالی هستش که انجمنهای فیلمسازی انیمیشن سنفا به سمت سنف کارگری شدن، حتی به عنوان صنعت نگاه کردن و عوامل و نیروهای تولید کننده، امروزه انیمیشن به دلیل اینکه در همونطور که حالا این سابقهش در آمریکا خیلی بیش از این هاست که مثلا کشورهایی که صاحب انیمیشن پویانمایی
اونجا متولد شده
بودن و خاستگاهشون غرب هستش، در اونجا دهه های زیادی از شاید 40-50 دهه هستش که انیمیشن به عنوان یک صنعت بسیار قوی بعد از صنایع نظامیشون پولسازترین صنعت حساب میشه. درآمد بسیار زیادی، مخاطبین بسیار زیادی. در ایران هم یک دهه هستش که سعی میکنن که انیمیشن رو واقعا به عنوان یک هنر صنعت، حتی به عنوان در سند 5 ساله توسعه
کشور
انیمیشن رو
نام ببرن، راهکار بدن،
در نظر بگیرن که بتونن براش بودجه اختصاص داده بشه و از اون فضای محصولات صرف فرهنگی بیاد بیرون. و قطعاً هم یکی از دلایل مهمش هم این هستش که هم پولساز هستش، هم به مخاطبین بسیار زیادی داریم که ما به این
علاقه مندن
به این عرصه. بنابراین میشه به ظرفیتاش از منظرهای مختلفی توجه کرد و واقعا بله. جای بسیار زیادی داره که ما در انیمیشن سرمایه گذاریم.
در ادامه به اینها اشاره خواهم کرد. آقای ملایمی، شما به عنوان کارگردان انیمیشن چه فرصتهایی رو در ادامه اون فرصت پولسازی که آقای دکتر فرمودن، چه فرصتهایی داره این هنر؟ ضمن که یه تعریف هم از این هنر بدید که عام مخاطب عام ما در کنار مخاطب فرهیخته با این هنر آشنا بشه.
عرض کنم که عنوان برنامه خب همونطور که فرمودین انیمیشن یا پویانمایی در واقع هنر ناشناخته بود. منم با آقای دکتر موافقم که در واقع کلیت این هنر خیلی شناخته شده است اتفاقا، اما شاید اینطور بتونیم بگیم که بیشتر اون جنبه آرتیستی که این هنر برای مخاطب عام به خصوص و مدیران شناخته شده نیست. یعنی اتفاقا خیلی کلمه کارتون رو براش به کار میبرن. من خودم مثلا توی تاکسی، مترو، جای مختلف که اصلا صحبت میشه، مثلا تا میگم رشته چیه یا کار چیه، مثلا من میگم انیمیشن، اون راننده تاکسی برمیگرده خب کارتون میسازید. یعنی انیمیشن رو میشناسن به طور کلی یا انیمیشن های صنعتی رو میشناسن به خصوص؟
واژه پویانمایی جا افتاده؟
اصلا جا نیفتاده. من فکر کنم اگه واژه‌ای هم بخواد جا بیفته
تو متخصصین چی؟ تو
نه نه نه، همه انیمیشن میگن. همه انیمیشن میگن و ترجیحشون هم بر انیمیشنه معمولا. اما میگم کارتون انیمیشن یک بخشی از انیمیشنه در واقع، یعنی بخشی که معمولا حرکت های تون درش وجود داره، برای سرگرمی مخاطب عام معمولا ساخته میشه، اسلپ استیک هست معمولا، اینو شاید بتونیم و نوع خاصی و مؤلفه های خاصی رو در طراحی کاراکترها و دیزاین و استایل کارها به کار میبرن. این رو در واقع میشه که
تعریف عنوان تعریف
آره میشه حالا اگه بخوایم راجع به پویانمایی بخوایم صحبت بکنیم، کلیت هنر پویانمایی معمولا یک محصول موشن پیکچری هست که در واقع روی هر فریمش به هر حال به طور قاب به قاب یا فریم به فریم کار انجام میشه، برخلاف سینمای لایو اکشن. البته یک چیزی رو هم من خدمتتون عرض بکنم، یک اشتباه مصطلحی معمولا هست، میگن سینما و انیمیشن، در صورتی که انیمیشن جزوی از سینماست که حالا به موقع خودش اگر فرصت شد راجبش صحبت میکنیم.
فرصتاش هم بگید که چه فرصتایی داره.
فرصت که بسیار عالیه
که در کنار همون درآمدسازی بله، به لحاظ بله. هنری فرهنگی چه فرصتایی بله، بله. داره اینا؟
ببینید فرصتا که بسیار، حالا اتفاقا من برخلاف اون آیتمی که در ابتدای برنامه پخش شد که در واقع مدیران کشور به اهمیت پویانمایی پی بردن، من خیلی موافق این مسئله نیستم و همون نگاه لوکس و فانتزی که شاید مخاطب عام به یک شکلی داره، مدیران به شکل دیگری به نظر من دارن. الان کشورهای آمریکا، ژاپن و حالا این آمریکا، ژاپن و فرانسه خب جزو کشورهای شاخص پویانمایی هستن، منتها غیر از اونها باز کشورهای دیگری هستن در اروپای غربی و همچنین در شرق دور، کشورهایی هستن که درآمدهای بسیار بسیار زیادی دارند. اینم به این دلیل هستش که جزء اولویت‌های اون کشورها هست، جزء چون مزیت‌های نسبی خودشون رو دیدن. من اتفاقا میگم عرضم این هستش که اتفاقا احساس میکنم یکی از دلایل عدم پیشرفت صنعت انیمیشن، نه هنر انیمیشن نظر من خوب جلو رفته، صنعت انیمیشن حالا برخلاف دهه 80 که دهه طلایی انیمیشن ایران بود با افت بزرگی به نظر من مواجه شده، یکی از دلایلش به نظرم این است که اولویت کشور نیست. الان شما دقت بفرمایید مثلا صنایع نظامی ما چقدر پیشرفت کرده و چه دستاوردهای غرور آفرین و افتخار آفرین رو برای کشور ما داشته، ولی شاید یکی دلایلش به هر حال به این دلیل هستش که اولویته بله. اولویت مدیران هست، ولی انیمیشن اتفاقا من احساس میکنم که اولویت نیست و شاید یکی از دلایلش در واقع این باشه.
بسیار ممنونم بله. جناب آقای بیژن نوباوه‌وطن، نماینده اطوار مجلس هم مهمان تلفنی ما هستن. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای نوباوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام دارم. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم آقای نوباوه. چرا هنر انیمیشن در کشور ما نگاه‌های مختلفی بهش هست؟ مثلا مدیران یک نگاهی دارن، متخصصین یک نگاهی دارن و به قول مهمونای ما مخاطب عام هم یک نگاهی داره و هنوز به اون جایگاه واقعی خودش بهش توجه نشده.
بله. خب من عرض سلام دارم و تشکر از این تماسی گرفتی، مخصوصا خدمت جناب عالی دوستان عزیزم جناب عالی دکتر گل محمدی و دیگران. خیلی عرض سلام و ارادت دارم. اینا که هستن خب من نباید خیلی صحبت رو بکنم.
خواهش
میکنم. ولی من میخوام به شما بگم این که شما فرمودید نگاه مختلف دارن، بله نگاه مختلف دارن، اما در یک چیز مشترک هستن
بله.
و همه اون رو دوست دارن و میپسندن
بله.
شما بگی که یک نویسنده نسبت به داستان یک نگاهی داره، بعد یک کویک مثلا حتی غیر ممیز هم یک نگاه داره، ولی ببینید همشون داستان رو قبول دارن و دوست دارن. امروز به واقعیت در امر به اصطلاح فویانمایی یا همین انیمیشن یک واقعیت غیر قابل اجتنابه. یعنی شما بسیاری از فیلم ها در دنیا به این وسیله داره تولید میشه. شما نگاه کنید فیلم 300 رو نگاه کنید، علاج ما چجور ساخته شد. شاید اگر این فیلم میخواست تو فضای واقعی ساخته میشه اصلا امکان پذیر نبود.
بله.
ولی فیلم ساخته میشه همون تأثیرات خودش رو هم داره و این اجتناب ناپذیری که ما در شرایط فعلی بخوایم انیمیشن رو نبینیم و یک تلویزیون خوب داشته باشیم، یک رسانه موفق داشته باشیم.
بسیار ممنون آقای نواوه. حالا که شما به اهمیتش اشاره کردین، دستگاه مسئول مثل مجلس چه کارهایی برای توسعه این هنر کردن؟
بله ببینید، البته شاید مثلا دستگاه های مسئول، چون که خب مسئله تخصصیه، هرگز نمیتونن مستقیم، شما حتی هیئت دولت رو بگین، مگه هیئت دولت چقدر آگاهی داره مثلا از انیمیشن که مثلا مجلس داشته باشه؟ البته سالا که بنده اونجا بودم،
بله،
مسئله انیمیشن رو در فضاهایی که مطرح میشد و حتی بازی های رایانه ای که به شکلی باز به همین انیمیشن برمیگشت، به مسائل مربوط به این برمیگشت، ما حمایت خاص میکردیم. یعنی شاید من فکر میکنم تا یه دوره‌ای که من تو مجلس بودم، هر سال حتی به زحمت ما یک بودجه ای رو در نظر میگرفتیم. اما این متاسفانه یک امر به اصطلاح روتین و یا کلاسیک یا امر متداول دائم نیست. یعنی
بله.
شما تصور بکنید که مثلا همونطور که برای کتابخانه های عمومی کشور عرضم به حضور شما، ما یک بودجه در نظر میگیریم، بودجه سنواتی هستش، ما بیاییم برای مسئله توسعه انیمیشن در کشور این کارو مثلا بکنیم. البته این نباید از نظر دور داشته باشیم که سازمان هایی هستن،
بله،
که بله اونهاست، از جمله خود سازمان صدا و سیمای خود ما و یا حتی وزارت ارشاد و سایر بخش های فرهنگی و هنری کشور که اونها متولی هستن،
ارتباط مستقیم دارن.
بله ببینید، مثلا اگر بودجه اومده، من به یاد ندارم که تصویب نشده باشه.
درسته.
اگر کم کاری بوده یا بودجه نبوده یا حمایت لازم صورت نگرفته، من میخوام یعنی خوشبینانه نگاه بکنم که مجلس هیچ وقت نشده که یک مورد اینجوری، حتی در مورد جشنواره ها، حتی در مورد تئاتر، حتی در مورد بسیاری جایی که شاید به نظر میاد توجه مستقیم به اون نباشه، ما توجه میکردیم و ما تلاش میکردیم که این اتفاق انجام بشه. ولی منتها به افتدا به ساکن خود کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون اجتماعی یا سایر کمیسیون ها بخوان ورود بکنن، نه. ولی
درست.
این در قالب بودجه های سازمان ها و حتی برنامه هایی که اونا ارائه میکنن، مثلا تولید فیلم، در اون تولید فیلم نمی‌نویسن که این تولید فیلم حتی فیلم درجه 1 2 سریال، فیلم فاخر، فیلم انیمیشنه. ولی اگر خود این سازمان ها بودجه رو در نظر گرفتن و در اون لحاظ کردن، شما مطمئن باشید که حتما مجلس و حتی دولت که من از دور مثلا آشنا هستم با مسائلش، توجه نبوده.
بسیار ممنونم جناب نوباوه که روی خط برنامه اومدید با ما صحبت کردید. از شما خداحافظی میکنم و با مهمانان و محترم برنامه رو ادامه میدیم.
تشکر میکنم از جناب علی.
بسیار ممنونم. جناب آقای گل محمدی، الان خواستگاه این انیمیشن در کشور ما کدوم دانشگاه هستند؟ چه ظرفیتی دارند؟ شما بالاخره استاد این رشته بودید. یه توضیح در مورد دانشگاه ارائه دهنده این رشته بدید.
خواهش میکنم. یکی از حالا نقاط قوتی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم که انیمیشن تا چه حدی جدی گرفته شده، شاید همین بحث آموزش باشه.
ببینید تو بحث آموزش خوب بودیم.
بله، یعنی من میتونم بگم به قول معروف
آقای نوباوه گفت که حمایت هم خوب بوده، اونم قبول دارید که حمایت دستگاه و اینا؟
نه، من نگاه آقای نوباوه رو کاملا میپسندم. ببینید چون آقای نوباوه
خودش فرهنگی،
نگاهشون این بود که به درستی هم میگفتن، نگاهشون این بود که اون متولی و کسی که این رو دنبال میکنه باید بره ضرورتهاش رو
احسا کنه
و بخواد، تا اون بحثای فرهنگ متولیان فرهنگی هم در حمایت از اون پا به میدون بذارن، که این نگاه درستی.
بله.
یعنی ما باید تا اونجا که میتونیم اصرار بر این داشته باشیم که این رسانه انیمیشن، این ابزار بسیار مهم، تا چه حدی اهمیت داره، چقدر نگاه استراتژیک میتونیم بهش داشته باشیم،
بخوایم از اون دستگاه که حمایت کنه،
بله، سرمایه گذاری بشه. چون ما یکی از اصلا نقاط نقاط قوت ما که خیلی زبونمون درازه و احساس میکنیم که انیمیشن باید رشد بکنه، همونطور که حتما خود شما میدونین، اشارات بسیار زیادی که بارها نقل شده از خود مقام معظم رهبری که نسبت به انیمیشن یه عنایت خاصی دارن، چون به درستی ایشون از این منظر که این عرصه‌ای هستش که ما میتونیم
انتقال پیام بدیم،
مخاطبین وسیع، ما 30-40 میلیون کودک و نوجوان داریم که در معرض تهاجم فرهنگی هستن، ما در عرصه جنگ نرم قرار داریم که این مدیا و این ابزار بسیار تأثیرگذار تربیتی و فرهنگی میتونه به ما کمک بکنه و ازش هم گریزی نداریم. یعنی اگر ما نسازیم برامون میسازن. یعنی شما ما حتی موضوعاتمون الان دنیا طوری شده تو این عرصه، شما به قول من خصوصی ترین موضوعات فرهنگی تونم حتی آموزش های دینی مذهبی تونم ببرین به کره یا بگین آقا در مورد پیامبر اسلام برای من فیلم بساز، میگه پول بده من برات بسازم.
آره تجاری فکر
میدونین این نوع نگاه وجود داره. لذا این حتما باید ما یک ضرورته، این که این همه حمایت شده از انیمیشن برای ما اثبات شده. ممکنه یک جاهایی نسبت به اون میزان ضرورتی که همونطور که آقای ملایمی بهش اشاره کردن، ممکنه به اندازه اون میزان ضرورتی که احساس میشه حمایت نشه، چون ضرورت فوق‌العاده بالاست. ما باید قطب انیمیشن دینی بشیم، بارها توی بحثایی که توی همایش ها توی بیانیه های داوری بارها بهش اشاره شده، مسئولینی که مستقیما روی انیمیشن
دفاع مقدس
نظر دارن این رو بهش اشاره کردن که انیمیشن واقعا باید بهش توجه بشه و انیمیشن یک ضرورت هستش، لذا باید به همون میزان هم خب ازش حمایت بشه.
این دانشگاه هم میفرمایید که بله، کدوم دانشگاه هستن تو کشور که شنوندگان ما شاید برخی علاقمند باشن اصلا تو این رشته ورود کنن، درس بخونن، تحصیل کنن، کجا تو ایران؟
بله ببینین، زمانی که رشته انیمیشن در ایران به عنوان یک رشته آکادمیک و مدرسه‌ای شروع شد برمیگرده به 1162 که ما اولین دانشجوانش بودیم در کشور، دانشگاه
سیستم. من همون سال به دنیا اومدم.
بله اولین دوره بعد ما قبل از انقلاب فرهنگی و قبل از انقلاب هم یک مدرسه انیمیشن کانون رو داشتیم. فارابی دوره‌ای رو داشت که نیمه کاره موند. بعد از سال 62 که این رشته به صورت رسمی با دانشگاه صدا سیما شروع شد، در اون دوران تا خود اروپای غربی و خیلی از کشورها هم
همزمان شروع کردن،
دلشون اصلا به عنوان یک واحد درسی داشتن.
خیلی
از کشورها این نبود که شما یه دوره بلند مدت 4 ساله رشته انیمیشن داشته باشین، و در دل رشته‌های فاین آرت که رشته‌های ترکیبی بود از گرافیک و نقاشی به صورت واحدهای دو واحدی. ولی الان خوشبختانه ما در کشور چند تا دانشگاه داریم که در هم در مقاطع مختلف اولا داریم، فوق دیپلم داریم، لیسانس داریم، فوق لیسانس داریم که انیمیشن تدریس
دکتری هم اومده یا نه.
ببینیم دکتری که خب رشته که دکتری نمیشه، شما فیلدتون اون زمینه مطالعاتتون میتونه دکتری باشه. خیلی از این دوستان ما که الان در دانشگاه تدریس میکنن که از اساتید جدید هستن، اینها رشتهشون پژوهش هنر بوده، حوزه مطالعاتشون رو بردن در انیمیشن،
پایان نامه‌شون رسالهشون رو.
بله در هیچ جای دنیا اینجوری نیست بگن دکترای انیمیشن، شما
تخصص
حوزه مطالعاتیتون اون رو تعریف میکنه و میتونه
پس توی دوره مقطع دکترا پژوهش هنرا میتونن رساله هاشون رو تو این حوزه انجام.
ما تعداد بسیار زیادی
الان میخوایم نام ببریم، یه دانشگاه تهران، دانشگاه
صدا و سیما هستش، دانشگاه هنر هستش، دانشگاه تربیت مدرس هستش، و اخیراً یکی دو سه سال هم هست که دانشگاه تهران به این جمع که در به صورت شاخص‌ترین دانشگاهی که دانشجو جدی تربیت میکنن، در کنار اون دانشگاهی مثلا آزاد کاربردی داریم، دانشگاه‌های بعد هنرستان‌ها رو داریم. ما برای اولین متوسطه. بار خودمون هنرستان‌ها رو طراحی کردیم. هنرستان صدا سیما اولین پایلوت و اولین نمونه‌ای بود که تکثیر شد. الان در حداقل در 20 استان ما هنرستان های انیمیشن رو داریم که هنرجوی در سطح دیپلم تربیت میکنن و اینا خب میان یا ادامه تحصیل میدن یا به بازار کار وارد میشن که میتونن توی تخصص های مختلف این رشته، چون ما الان تو ایران به عنوان صنعت هم اگه به انیمیشن نگاه کنیم، همونطور که آقای ملایمین هم بیشتر از خود من تو عرصه تولید حضور دارن، ما حداقل 32 شغل از مشاغل انیمیشن تو ایران احصا شده. یعنی استودیوهای ما تقریبا 32 شغل که طرف میتونه بده به خونه بگه که آقا من مثلا شغلم انیمه این هسته، شغلم متحرک سازی، شغلم شخصیت پردازی، شغلم
پس انواع شغلان توش هست.